سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع بی اختیاری جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل فرازی از سخنان بسیار بلند امام رضا علیه السلام رو، علیه آلاف و تحییت و ثنا رو، در باب امامت و ولایت مرور کردیم. حضرت درباره عظمت شأن امامت که به دلیل از این عظمت خارج از اختیار و انتخاب مردم قرار میگیره مطالبی رو بیان فرمودن و ما ذیل فرمایشات ایشون گفتگوهایی با هم داشتیم. دیشب عرض شد اختیار و حق انتخاب برای انسان یکی از عوامل بسیار مهم هویت بخش به انسانه. آدم اینجاست که میفهمه انسانه. فرق انسان با دیگر موجودات در همین اختیار دیده می شود و فهمیده می شود. ما نه فرشته ایم نه حیوان، بلکه از هر دو بالاتریم به دلیل اختیار. اختیار حالت ارزشمندی است که خدا در وجود انسان قرار داده و این ویژگی تونسته صفات دیگری رو هم در انسان، امکانات دیگری رو هم در انسان پدید بیاره مثل عقل. و به خاطر همین ویژگی است که انبیاء الهی می آیند که راهنمایی کنند انسان رو در انتخاب و اختیار. دیشب به قدر کافی درباره عظمت اختیار و انتخاب گفتگو کردیم و بعد رسید به محضر امامت و تعیین امام جامعه. دیگه خلاصه اون بحث رو هم بخوایم بگیم کلام به درازا خواهد کشید. هم امشب مقدمه ای رو اجازه بدید در باب اختیار و انتخاب، حق انتخاب، عرض بکنم و هم بخش دیگری از کلمات شریف امام رضا علیه السلام رو به محضر شما عزیزان تقدیم کنم. اختیار خیلی ارزشمنده، ولی یکی از زیباترین حالات انسان، یکی از عاشقانه ترین و عارفانه ترین و لطیف ترین موقعیت هایی که انسان میتونه اون موقعیت رو تجربه کنه وقتیه که انسان اختیارش رو به کسی بده. در عظمت اختیار و انتخاب تردیدی نیست. گویی این اختیار و انتخاب شیء گرانبهایی است که با همه ارزشش یه لحظه هایی در زندگی انسان فرا میرسه که گویی آدم میخواد این عزیز جان خودش رو به قربانگاه معشوق ببره. نمیدونم بگم بلا تشبیه یا دقیقا نه اتفاقا به تشبیه. اختیار اگر اسماعیل ما باشه، عزیز دل ما باشه، گاهی از اوقات ابراهیم وار خدا از انسان میخواد اختیار خودش رو ببره به قربانگاه و قربانی راه معبود بکنه. این احساس احساس دینی نیست، احساس عاشقانه است. خب روز جمعه شعر خواندن زیاد توصیه نشده، یعنی نخواندنش یه مقدار توصیه شاید شده باشه، من هم زیاد حافظه شعری قوی ندارم، ولی در عارفانه های دیوان حافظ و دیگر شعرای ما که اهل معرفت و ادب بودن، میبینید از قشنگترین لحظه های عاشقانه اون لحظه هایی است که میگه من اختیارم رو در مقابل تو از کف دادم، یا من اختیارم رو در کف دست تو قرار دادم، تو هر کجا که میخواهی مرا میکشی، انقدر من در مقابل تو بی اختیار شدم که پریشان احوالی زلف تو به هر سویی که دلت میخواهد زلفت را به آن سو میافکنی، دل من هم به آن سو میرود. و همه میگن به به چقدر قشنگ شد، عاشق به این میگن بی اختیار بی اراده، هر جا که معشوق اشاره کند او به همان جا میرود. چی شد ای انسان فرهیخته، ای انسان متشخص عالم عاقل، چی شد مجنونوار حرف میزنیم؟ میگه لحظه زیباییه آدم اختیارش رو برای معشوق بده. اختیار با این که ارزش بالایی داره و ارزش انسان به این اختیاره، ولی اون لحظه‌ای که آدم اختیارشو در بارگاه معشوق به قربانگاه میبره، زیباترین لحظه حیات انسانه. انسان بی اختیار میشه. بی اختیار شدن فضیلتی است ما فوق تصور افراد عادی. افرادی که از عشق بویی نبردن، حافظ گفت با اونها اصلا از اسرار عشق و مستی حرف نزنید تا بیخبر باشد و در بیخبری بمیرد. اصلا به او نگو اسرار عشق و مستی رو. یکی از اسرار عشق و مستی این بی اختیار شدن عاشق در مقابل معشوقه. دیگه اراده از خودش نداره، اصلا دوست داره به اینجا برسه. اینم یه ارزشه. هنوز هیچ ترانه عاشقانه ای به گرد غزلهای حافظ نرسیده. در همه دنیا وقتی این غزلها رو ترجمه میکنی تحسین میکنن، زنده سرحال. احدی نمیتونه بگه در عشق در محبت مضامینی تولید شده از فوق مضامین حافظ. البته مثلا در دعای ندبه مزامینی هست واقعا فوق مزامین غزلیات حافظ، ولی در این ابیات عاشقانه و شاعرانه هایی که در محبت سروده میشند و ترانه هایی که خونده میشن، در مقایسه با اونها غزلیات حافظ خیلی بالاست. بعضی از اولیاء خدا تو سحر تو قنوت نماز شبشون از این غزلیات میخوندن در بارگاه پروردگار عالم. اختیار خیلی ارزشمنده، ولی این اختیار رو به قربانگاه ببری در محضر معشوق، من بی اختیار تو ام، این خیلی ارزشش بالاتره و زیبا هم هست و لطیف هم هست و دوست داشتنی هم هست. اونجایی بی اختیار شدن بده که تو معشوق تو بد انتخاب کرده باشی، معشوق تو پست و پلشت باشه، معبود تو ابلیس باشه، به عبادت ابلیس رفته باشی و سلطه ابلیس را پذیرفته باشی و اختیار خودت رو در کف ابلیس قرار داده باشی. در قرآن تعابیری دارن عجیب که بعضی ها عبد شیطانن، به خدا که میرسن صاحب اختیارن، به ابلیس که میرسن بی اختیار. باید به اونها گفت بیچاره لااقل مقابل ابلیس هم قد باش، محکم وایسا، اونجا هم منم بزن، اونجا که میرسه. بگذارید کلامی از کلمات فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که درد دل حضرت زهرای اطهر از دست مردم مدینه است برای شما بخونم، که نمونه ای از این حالته. نمیخوام بگم عیناً در این بحث میشه این کلام رو استفاده کرد. فرمودن ایها الناس المسرعت الى قیل الباطل المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. آی مردمی که حرف باطل میشنوید سریع میرید، حرف حق میشنوید من نمون میکنید. حالا بررسی بکنم، یعنی چی؟ یعنی عبد شیطان شده دیگه، عبد عقلش که نیست که. به خدا که میرسه، به حرف حق که میرسه، بذار من فکر کنم، سب کن، نه من نمیتونم بررسی نشده بپذیرم. بابا نوکر بررسی های تو هم هستیم، بابا بررسی، بابا عقل، بابا اختیار، الهی که همیشه اینجوری باشی. به حرف مزخرف باطل که میرسه شیرجه میزنه، بدون دلیل میپذیره، میگه دیدی نگفتم؟ چی رو نگفتی؟ دلیل نیاورده برات. این روانشناسی اجتماعی حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها است که بعضی از مردم اینجوری هن اصلا. المسرعت الی قیل الباطل، نسبتشون با حرف حق این نسبتشون با حرف باطل نیست که بگن نحنو ابناء الدلیل، ما فرزند دلیلیم، هر کی دلیل بیاره میپذیریم. نه، خدا وکیلی حرف باطل بشنوه بی دلیل میپذیره، حرف حق بشنوه به نمون میکنه برای پذیرفتن. هی دنبال دلیل میگرده، هر دلیلی هم میاری دوباره یه توجیه دیگه علیه اون درست میکنه ذهنش. این یعنی سلطه شیطان، اختیار خودشو در اختیار شیطان قرار داده. مقابل ولی خدا که میرسه صاحب اختیاره، اینجا که میرسه ادعاش میشه. ای خدا، آدم چجوری کفرش در میاد اینا رو میبینه. اون کسی که نمیخوام اسمش رو ببرم، آوردنش با علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت کنه، گفت من نرسیدم ایشان خلیفه هستن، باید فکر کنم. گفتن یا امیرالمومنین ایشونو گردن بزنیم؟ فامیلای ایشون هر کی بیعت نمیکرد گردن میزدن. حالا خودش این کارو بکنیم؟ فرمود نولش کنیم. این نولش کنید یه معنای خاصی داشت، یعنی خودش با همین رویش خودشو بدبخت میکنه. در همین مدینه با امیرالمومنین بیعت نکرد این فرد. یه روزی گذشت و گذشت و گذشت، حجاج ابن یوسف ثقفی اومد تو مدینه، حجاجی که رگ میزد از زندانی ها سر سفره جون میدادن، بعد این اشتها میومد غذا بخوره. حجاجی که نامش در تاریخ جدای از تاریخ اسلام ثبت شد به عنوان سفاک. حجاج اومد نصف شب رفت در دارالاماره رو زد، نگهبانا اومدن دیدن این اومده. آقا نصف شب اومدی برای چی؟ اومدم با نماینده امام زمانم بیعت کنم. گفتن امام زمان کدومه؟ آها حجاجو میگی؟ بله بله، ایشون بالاخره نماینده خلیفه مسلمین هستن. عجب، تو 5 سال حکومت علی ابن ابی طالب رو درک کردی، مونده بودی باش بیعت بکنی یا نه؟ چجوری نصف شبی رسیدی؟ حالا بذارم صبح بیا. نه، من اگر امشب بمیرم بیعت نکرده باشم ما تمیتتن جاهلیه. بابا ولایت مداری تو بریم، به ابلیس که میرسی، به حجاج ابن یوسف ثقفی که میرسی صبح نشه. یه وقت من بمیرم چه خاکی بریزم به سرم؟ و به علی ابن ابی طالب که میرسی 5 سال تو شک باقی میمونی؟ به علی ابن ابی طالب که میرسی صاحب اختیاره، در حال بررسی برای انتخابه. به حجاج ابن یوسف ثقفی که میرسه با کله میره، نصف شبم میره. حجاج گفت کیه این در میزنه؟ گفتن آقا یه پیرمرد محترمیه، اصرار داره، میگه من باید امشب بیعت کنم. گفت خب بگید بیاد. حرفاشو به حجاج زد که من باید همین امشب به شما. حجاج گفتش که من الان حوصله ندارم دستمو دراز کنم، تازه رسیدم، پامو دراز میکنم، با پام بیعت بکن. گفت باشه، با پای شما بیعت میکنم. کسی که با دست علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت نکنه، با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت میکنه. ای کاش پیش همه قد بود، ای کاش پیش همه صاحب اختیار بود، ای کاش پیش همه حق انتخابش یادش نمیرفت، ای کاش پیش همه. ولی قاعده دنیا اینه دیگه. ببخشید، من اینو از کجا فهمیدم؟ قاعده دنیا اینه، از قرآن. قرآن از آدم ها سوال میکنه تو عبد کی هستی؟ تا بگی عبد خدا نیستیم فهمت، پس عبد کی هستی؟ قرآن وسط نداره که بفرماید یک کسی از عبد خدا نیست، عبد ابلیس هم نیست. این وسط وایساده، هنوز تکلیفش مشخص نکرده. تو قرآن نداریم این ادبیات رو. تو عبد کی هستی؟ عبد خدا نیستی؟ خب عبد ابلیسی؟ عبد کی هستی؟ آقا ما اصلا میخوایم عبد نباشیم، نداریم یه همچین فضایی رو تو عالم. کسی که اختیار خودش رو در اختیار خدا قرار نداد، بی اختیار در مقابل ابلیس، قطعا وسط نداره. اینجوری میشه، اصلا خدا مبتلاش میکنه. حالا یه کمی مثالهای دیگه هم بزنیم که این بحث فربهی خودش رو نشون بده. مثلا این بحث ها رو ببریم تو عالم عاطفه و محبت. این حدیث از امام صادق علیه السلام رو خوب بهش اشاره بکنیم. فرمود هر کسی دل خودش رو پر از محبت خدا نکنه، خدا او رو مجازات میکنه به این که دلش رو پر از محبت غیر خدا میکنه. برو یکی دیگر رو دوست داشته باش، ببینم چی کار میکنی. و طرفم میاد پر رو میگه من عاشق شدم، دلم پر شده از محبت یک کسی حالا غیر خدا. خب این مجازات شدی بنده خدا، خبر نداره، فکر میکنه خودش رفته انتخاب کرده. اسیر شدی، خودتو اسیر خدا قرار ندادی، اسیر کسی که شدی. تو الان در حال مجازات، گرمی حالیت نیست. نه من علاقه من شدم، تو علاقه من شدی، تو اصلا منی دیگه برات وجود نداره، اسیر. آقا پس ما حتما باید خدا رو دوست داشته باشیم؟ نه، اصراری نیست تو حتما خدا رو دوست نداشته باشیم. حتما یکی از دیگر رو دوست خواهی داشت، این قانون طبیعته. خدا مجازات میکنه. کسانی که به دستور امیرالمؤمنین به جنگ نمیرن که با عزت جهاد در راه خدا بکنن، در راه حق، بذارید عبارتم رو بهتر کنم، این اتفاقی که تو تاریخ افتاده حرف بزنم. کسانی که به اصرار، به تقاضا، به توصیه امیرالمؤمنین به جهاد نمیرن، به اشاره ابروی یزید به جهاد میرن، ده برابر کشته میشن، ته جهنم هم میرن، میرن حسین فاطمه رو هم میکشن. شایعه اومدن لشکر یزید به کوفه، لشکری رو از مردم کوفه درست کرد برای قتل ابا عبدالله الحسین، شایعه. اینو بهش میگن اشاره چشم و ابرو. بابا ملت کوفه 30,000 نفر، شما کجا بودید اون موقع امیرالمومنین اصرار میکرد میفرمود بیاد بریم جهاد؟ اصرار امیرالمومنین قبول نکردی؟ لشکری نمیاد از شام؟ نه، معلومه دل یزید نمیخواد امام حسین بیاد، بریم بکشیمش. آقا چی شدی شما؟ گفتیم ولایت مدار امیرالمومنین نشدی، دیگه نگفتیم ولایت مدار یزید ابن معاویه شدی، اینو از کجا پیدا کردی؟ این قانون طبیعته. هر کسی به بندگی خدا، به غلامی در خانه اهل بیت آنچنان که خود اهل بیت میپسندن نرود، شما به چشم خودتون خواهید دید به بردگی و بندگی ابلیس و عیادی ابلیس و خب خبیثه های عالم خواهد رفت. آقا ما تو همین تاریخ 30 ساله گذشته، 30 سال دیگه چیزی نیست که پیر مردا بگن ما یادمونه، جوونا هم یادشون هست. دیدیم یه کسانی موجب ناراحت شدن امام شدن، درسته؟ حضرت امام خودمون. اینا 2 دهه نگذشته موجب خوشحال شدن صهیونیستا شدن. بابا تو امامو یه بار دست خودت ناراحت کردی، حالا دیگه بردگی صهیونیستا دیگه نکن دیگه، اون وسط وایزا وسط نداره آخه، اصلا وسط نداره. شما کل قرآن رو بگرد اگه بینت بهش جهنم جایی بود، اصلا این مجازاته. اختیارتو به خدا ندی، خب حالا شما به من بگو اختیارتو به کی میدی؟ خنددار نادونه. خب طرف بر میگرده میگه اختیارمو به هیچکی نمیدم. آره میبینیم جوجه رو آخر پاییز میشمارن. الان هم که فصل ها اینقدر نزدیک شده میگی آخر پاییز، آخر پاییز دفعه میگی تابستون نشده اومد، اینقدر سریع شده فصل ها، اصلا سرعت بالا رفته. کسی خدمتکار اولیاء خدا نشه، خدمتکار دشمنان خدا میشه. حالا میخواد من یک روایت هم جنبندی این بخش از کلام رو عرض کرده باشم. من لم ينفق فی سبیل ولی الله ابتلی بان ينفق فی سبیل عدو بالله. وسط نداره. کسی که انفاق نکنه در راه ولی خدا، از خودگذشتگی نکنه در راه ولی خدا، مبتلا می شود به این که انفاق کند، از خودگذشتگی کند در راه دشمن خدا. بسیجیوار جانفشانی می کند در راه دشمن خدا. و بعد اگر پولشو بگی رفتی به اون خدمت کردی، اونجا همه چی با پول حساب می کنن، یه چیزی بهت دادن یا ندادن. اومدن اسباشون را آوردن جلوی عبیدالله ابن زیاد، گفتن پای اسب ما طلا بریز، از کربلا برگشتیم. گفت مگه شما با بقیه چه فرقی میکنید؟ ما خیلی حسابمون فرق میکنه با بقیه، حسابمون خیلی سنگین شده. چیکار کردید؟ ما اسبهامون رو نعل تازه زدیم بر بدن حسین فاطمه تازاندیم، باید ما رو بیشتر تحویل بگیرید. عبیدالله برگشت بهشون گفت برید گم شید بابا شما هم. شما یه سکه اضافه بهشون داد. یه قاعده دنیاست. شما هنوز نگفتی به من اختیارتو به کی دادی؟ صاحب اختیار. این اختیار شرافتش به اینه که یه روز این اختیار رو قربانی کنی. اسماعیلته. بله بله، اختیار که در شرافتش تردیدی نیست. میخوای همه حرفای دیشب رو دوباره تکرار بکنیم؟ شما بهتر از من میدونید اختیار فضیلت برجسته انسانی است، ولی این فضیلت رو خدا بهت داده یه جایی قربانی کنی. یه جایی کی بی اختیارت کنه؟ خدا برا خودش. خدایا ما رو در محضر خودت، در مسیر بندگی خودت، در اطاعت از امر مولای من که از جانب تو منصوب شده است بی اختیار بگردان. یه دفعه آدم از توی فکر بره توی حس، سخت داره. دیدم خیلی ها تو فکرن، دستاشون خیلی بالا نبردن که آمین بگن. میخواد یک بار دیگه دعا کنیم؟ آخه طرف اومده بود میگفتش که آقا جون امام صادق بلند شو، ما برای تو میکشیم خودمون و اینا. حضرت فرمود حالا بلند شو برو تو تنور، رو گفت آقا تنور آخه بی اختیار نشده بود هنوز. میگفت بلند شو آقا قیام کن. بابا تو که هنوز بی اختیار نشدی که. و آقا برای چی برم تو آتیش؟ خب پس چی؟ نه شما بشین. نه آقا جون میخواستم توضیح بدید یعنی برای چی برم تو آتیش؟ الان تنوره آخه داغ بود من برم. آقا فرمود بشین دیگه، کاری حال ما ایستی گفتین. من به تعبیر خودم دارم اجرا میکنم. حالا ما ایستی گفت شما بشین، کاری نداشته باش. یعنی گفتم آقا اگر آخه لازمه آخه من چیکار کنم؟ من تو تنور. آقا جون بحث نداریم که، حالا ما یه حرفی زدیم، شما گفتی قیام کن، می‌خوایم خودمون رو بکشیم. گفتم اینا این تنور بلند شو. حالا ما چیزی نگفتیم، شما هم داری هی انقلت و قلت می‌کنی، بشین حالا. اینا توضیحات بنده است، می‌خوام فضا رو. بعد یکی از یاران بی اختیار حضرت آمد. حضرت فرمود فلانی میری تو تنور. گفت چشم آقا، رفت تو تنور نشست. اون رفت تو تنور، این داشت اینجا دلز و بلز میکرد. دیگه حواسش نبود آقا فلان این یارشو کشت، رفت تو تنور، داغ بود، من دیدم آتیشو. تنورم دیگه جا نداره که بری اون ورتر بشینین که. آقا فرمود تو خیلی نگران اون رفیقمون هستی. آره. گفت آقا جون بنده چی شد اون الان آتیش نگرفت؟ حضرت فرمود برو نگاه کن. رفت دید آتیش براش گلستان شده، داره ذکر میگه. آقا جون شما خوبی؟ بله. چطور مگه؟ گفتم یعنی آتیشه آقا دستور داد اینا؟ آقا هرچی دستور داده ما بقیهش کاری نداریم. بی اختیار یعنی این. در مقابل آقا و مولامون حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا بی اختیار شدی عزیزم؟ نشدیم. ولی میدونید جمعه ها ما چی میگیم به حضرت؟ میگیم آقا جون خیلی مونده تا بی اختیار بشیم، امیدواریم تو بیای ببینیمت اون یه مقداری که مونده یه دفعه درست بشه. بعضیا با دیدنت درست میشن. ما رو جزو اونا قرار بده که بی اختیار بشیم. حالا دوباره دعا کنم آمین میگید؟ حسش اومد؟ خدایا ما رو بی اختیار در محضر خودت و ولی خودت قرار بده. خدایا ما رو بی اختیار در محضر خودت و ولی خودت قرار بده. حضرت امام یه حکمی نوشتن برای آیت الله مدنی شهید مهراب، شما برو مثلا در اون شهر باید بری برای امامت جمعه. حالا تا جمعه مونده بود، همون موقع شب که نامه به دستشون رسید به رانندش گفت بلند شو بریم. آقا جون حالا فردا میریم؟ میگه حالا ما رو فردا نیست، میشه تا چند روز دیگه هم صبر کرد. امر ولی خدا حضرت امام اومده. یه وقتی ما امشب جون دادیم، اگه بخواستیم امشب جون بدیم میگیم در راه اطاعت امر خدا جون دادیم. حالا بلند شو بریم، بلند شو، من و من نکنی وقت میگیرن از زمان اون لطفی رو که کردن از عالم بالا. بلند شد نصف شب حرکت کردن. اختیار شرافت انسانیه. خدا هم از تو همین چیزای قیمتی رو میخواد. بیا ببینم، بیا. طرف اختیارشو نمیده، میخواد اسبشو بده. اختیارشو نمیده، میخواد شمشیرشو بده. اختیارشو نمیده، میخواد یه چیزایی که اضافه است بده. قصه عبیدالله ابن حر جعفی میشه دیگه، که برگشت گفت امام حسین من نمیتونم تو رو یاری کنم، ولی بهترین اسبو دارم، دوستم دارم، این اسب من در اختیار شما داری میری کربلا تو مسیر. آقا فرمود ما خودتو میخوایم، اسبتو میخوایم چیکار؟ بعد اون آیه قرآن رو خوندن، ما کنتم متخذل مدلین عزدا، ما گمراه کننده ها رو به عنوان یار نمیگیریم. آقا ایشون کجاش گمراه کننده شد یه دفعه؟ این حاضر نشد بیاد پای رکاب شما جان بده. شما با این آیه قرآن داری اشاره میکنی تو گمراه که نیستی هیچی، گمراه که هستی هیچی، گمراه کننده هم هستی. بله دیگه، اختیارشو نداد به مولای خودش. اما تا دلت بخواد بی اختیار کربلا رو مثال بزن، ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم دستاشو زدن، اصلا بر نگشت نگاه کنه دستش کجا افتاد. عباس دستت برات قیمتیه با، نگاه کن کجا افتاد. آخ بگو، ناراحت بش. والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. کسی نیست اونجا بگه آخه عباس علمدار بی دست چجوری میخواد حمایت کنه از دین و مولای خودش. مست عباس، اون بی اختیاره. یه تو حالت بی اختیاری داره اینا رو به شما میگه. وقتی فهمید دیگه نمیتونه حمایت بکنه از دین که مشکش رو با تیر زدن، اونجا نوشته فوقف العباس، عباس ایستاد. کجا داری میری؟ خیمه بدون دست، بدون مشک؟ آه بله درسته، بی اختیار شده در مقابل مولا. ای خدای من، یعنی میشه ما هم بی اختیار بشیم؟ باور کنید ما میایم تو حرم، ما رو نگاه میکنن، یکی یکی ارزیابیمون میکنن با یه نگاه، با اختیار اومدی یا بی اختیار. بعضی همون هنوز با اختیار اومدی. نه خب این کار داره، هنوز بذار یه کمی دیگه با اختیار بیاد، هنوز به اونجا نرسیده که بی اختیار بیاد. بی اختیار. باید دیدید بعضی ها حرم بی اختیار میان. آقا من نمیتونم نیام، دست خودم نیست نیام. اونا خیلی خوشگل میان حرم. در مورد این اختیار دو تا آیه قرآن هست در خطبه امام رضا علیه السلام، یکی از این دعایه کریمه قرآن رو دیگه امشب نمیرسیم بهش، باید فردا شب در موردش صحبت بکنیم انشاءالله. ولی بذارید متن خطبه رو براتون بخونم. از نیمه کلام حضرت از ترک الامام عن بصیرتن، اینا ترک کردن امام را از روی شناخت، میفهمیدن نباید امامت رو بذارن کنار، سراغ امام حق رو بگیرن، اما اختیارن فهمیدن چی کار میکنن، گذاشتن کنار. و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و ما کانوا مستبصرین. شیطان کارشون رو براشون زینت داد، یه جوری توجیه کردن خودشون رو، راه رو بستن، بینا نشدن. و رغبوا عن اختیار الله و اختیار رسوله الی اختیارهم. اینها به جای انتخاب اختیار خدا و رسول، اختیار خودشون رو انتخاب کردن، یعنی رفتن میل پیدا کردن که نه خودم انتخاب کنم در مقابل انتخاب خدا و رسول. و القرآن ینادیهم، قرآن اینها رو ندا میده، و ربک یخلق ما یشاء و یختار، خدا خلق میکند آنچرا که میخواهد و میپسندد و خدا انتخاب میکند. تو در مقابل انتخاب خدا در واقع حق نداری انتخاب بکنی. اینجا خداوند متعال پای خلقت رو قبل از اختیار وسط میکشن، بحثی است که بمونه انشاءالله اگر خدا توفیق داد فردا شب در موردش صحبت بکنیم. ما کان لهم الخیرتو سبحان الله و تعالی عما یشرکون، نه اختیاری در مقابل خدا ندارن. یه عاشق این آیه های قرآن رو بخونه تا صبح گریه میکنه، عاشقانه ها، خدا بی اختیارم کن، من اختیاری از خودم ندارم، تو اداره کن منو. امام به اینجا رسیده بود. یه آیه قرآن بخونم، یه خاطره از حضرت امام براتون بگم. این در آیه کریمه در سوره قصص آیه 61 هست، آیه بعدی سوره احزاب آیه 36 هست که میفرماید و قال الله عز وجل و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، برای یه مرد مؤمن، برای یک زن مؤمن، نمیدونم چرا اینجا هم تصریح فرموده است به مردان مؤمن، هم تصریح فرموده است به زنان مؤمن. یقیناً یکی از فواید این تصریح و تفکیک تأکید هست، هر چیز دیگری هم باشد. ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن، هیچ مؤمن و مؤمنه‌ای اذا قضى الله و رسوله امرن، وقتی که خدا و پیغمبر یه امری کردن، ان یکون لهم الخیره من امرهم، دیگه تو کار خودشون هم اختیار ندارن. تا وقتی که امر نکرده صاحب اختیاری، برو. ولی اومد وسط امر کرد چی؟ دیگه تو اختیاری برای خودت نداری. وای خدای من، یه جوانی این آیه قرآن رو توی جلسه شنید، تقریبا بعد از جلسه میخواست منو بزنه، بغض گلوشو گرفته بود، میگفت این آیه مهم، این آیه عاشقانه و عارفانه مهم، چرا من نباید تا حالا بلد باشم؟ چرا شما تا حالا این آیه رو به ما مکرر در مکرر یاد ندادید؟ مثلا به گوشم نخورده بود این آیه. تو اختیاری نداری وقتی مولای تو امر میکند، اختیار تو تا زمانی است که مولا امر نکرده باشد. چقدر عاشقانه است. گفتم درسته، ما اشتباه کردیم، زیادم آموزش پرورش در بس در اختیار ما نیست، و الا اینو باید تو دوران دبیرستان، اوائل دبیرستان، سن این آیه مال اون زمانه، سن این آیه مال اون زمانه، مال حدود 14 سالگیه، شاید هم سوم راهنمایی به بچه ها باید یاد بدن. آقا پسر ها، دختر خانوما، امر خدا رسید دیگه ما بی اختیاری، ما انقدر قشنگه، انقدر جذابه، انقدر عاشق پیشه ها دوست دارن بی اختیار بشن مقابل معشوق که حد نداره. بی اختیار شدن از جان دادن در راه معشوق لذت بخش داره. اصلا جان دادن در راه معشوق زیباییش به این بی اختیاریشه. حضرت امام به اینجا رسیده بود، روزه براتون بخونم عرضم تمام. خاطره حضرت امام اول، این بحث ناتمامه، فوق‌العاده زیباست، بنده هم در محضر شریف شما علماء محترم واقعا شرمنده مثلا این بحث رو مطرح میکنم، چون حتما این بحث خوب در لسان الکن بنده قرار میگیره خراب میشه، دلم میسوزه برای این بحث. این بحث باید با بیان خیلی زیباتر و دلنشینتری بیان بشه. حضرت امام به این بی اختیاری رسیده بود یا حالا اگر حضرت امام بود که ما جرأت نمی‌کردیم این حرفا رو بزنیم، میگفتن آه اینم سیاسی شده داره رؤسای مملکت رو چاپلوسی میکنه. اینجوریه دیگه، به همین دلیلم بعضی چیزا رو نمیگیم. ولی الان حضرت امام که از دنیا رفتن میتونیم در موردشون صحبت بکنیم. یکی از خاطراتی که حضرت آیت الله بهاءالدینی مکرر بیان فرمودن این خاطره است، من از نزدیکانشون از دو تا داماد بزرگوارشون شنیدم، تو کتابم چاپ شده، مکرر میگفتن بله این خاطره رو آیه بهاءالدینی مکرر میفرمودن. حالا از آیت الله بهاءالدینی کیان؟ ایشون چشم برزخی دارن، ایشون یه بار حاج احمد آقا مرحوم خدمتشون رسیده بودن با بعضی از اعضای بیت، یه کمی قصه های خانوم حضرت امام رو بیان کرده بودن ایشون اونجا تو اون جلسه. من باب مثال دارم میگم، میفرمان که من دیروز 3 ساعت با امام صحبت کردم. حالا امام اون دنیا هستن، ایشون این دنیا راحت، 3 ساعت باشون صحبت میکنن، امام خیلی جاشون خوبه. مثلا اینجور چیزا عادیه برای آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه. آقای بهاءالدینی از نوادر تاریخ معرفت هستند، از نوادرها، نه یکی از خوبان این بارگاهه پروردگار عالم. آی بهاءالدینی همون کسی هستن که حاج آقا مصطفی رو آینده زندگیش رو مفصل قبل از تبعید حضرت امام به امام بیان میکنن که ایشون زندان میره چاق میشه، بعدش نمیدونم شما باید منتظر خبر ناگهانی ایشون باشید. اینا رو خاطراتشون رو چاپ کردن در یک کتابچه‌ای میتونید ببینید و معاصر هم هستن دیگه، فرزندانشون اطرافیانشون الان حضور دارن، علمایی که به محضر ایشون میرسیدن خیلی شخصیت والا مقامی هستن. بعضی از علمای قم هستن همین الان میگن که ما تو راه داشتیم میرفتیم محضر آقای بهاءالدینی، به خودمون میگفتیم که میگفت من پیش خودم میگفتم چیه، من کسی تعریفم میکنه، چشم مردم منو نگاه میکنه، من تحت تأثیر قرار میگیرم، کی میشه من از شر این رذیله خلاص بشم. ناراحت بودم و اینو پیش خودم میگفتم و میرفتم به مجلس ایشون که رسیدم، حالا نشسته بودیم، دیگرانم نشسته بودند و یه دفعه به من یه نگاهی کردن، با تندی داد زدن چیه چشم مردم، چشم مردم. من گفتم عجب، من که چیزی نگفته بودم، ولی این موعظه ایشون بدون اینکه خبری از دل من داشته باشن. بعد از جلسه ایشون اومدم بیرون، دیدم دیگه اثری از این حالت در وجود من نیست، با دستشون اینجوری زدن این رذیله رو از دل ما انداختن بیرون. اینجور خاطرات این شخصیت بزرگوار زیاد دارن، برای جوانهایی که نمیشناسن مجبور شدن یکمی توضیح بدن. ایشون میفرمان وقتی امام بعد از پیروزی انقلاب آمدند و قم تشریف فرما شدن، من به محضر امام رسیدم، به امام گفتم امام میدونید چه خطراتی در پیشه، چه کار خطیری رو شما شروع کردید. خب معلومه که ایشون با جزئیات همه چیز رو میدیدن. بعد امام به ایشون جواب میدن آقای بهاءالدینی کار دست من نیست. آقای بهاءالدینی میفرماد تا این جمله رو از امام شنیدم خیالم از انقلاب راحت شد. کار دست من نیست. الهی که هممون به این مرز بی اختیاری برسیم. چشمش میشه عین الله، گوشش میشه اذن الله. بعضی ها میان از عصمت امام معصوم سوال میکنن، اینا به خاطر اینکه آدم حسابی تو عمرشون ندیدن. آدم بی اختیار میدونید چی میشه؟ یک روایت عذرخواهی میکنم طولانی شد، میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم. از گمان زنی اهل اهل ایمان بترسید. بترسید یعنی حواستون باشه. گمان زنی اهل ایمان، اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. خدای سبحان حق رو زبون این میندازه، میگه فکر نکنم فلانی کارش درست باشه، یعنی تو بدون یقینا اون کارش خرابه. گفت حس خوبی ندارم اون وضعش خرابه، فلانی حس خوبی دارم عرق خورم بودا بدون آدم میشه. مثلا گمان زنیش. البته اولیاء خدا نمیشنن اینجوری در مورد مردم حرف بزنن، ولی داریم مثال میزنیم. بی اختیار بشو. خدا وقتی ما رو داری تمرین میدی برای بی اختیار شدن، با ما مدارا کن. یواش یواش آروم، ما ضعیفیم. یه دفعه اختیارمون رو در مقابل تو نگیریم، تو دستمون ندیم اختیارمون رو به تو، اسماعیلمون رو نبریم قربانگاه. یه کاری کن بی اختیار بشیم. وقتی میخوایم اسماعیلمون رو با اون خنجر سر ببریم، اختیارمون رو بدیم، دستمون نلرزه. روزه بخونم براتون. بحث تازه آغاز شده ها. فکر کنن دوستان رو این بحث. یه بی اختیار به شما نشون بدم. تو مدینه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یعصوب الدین، تمام سرمایه پیغمبر اکرم، علی جانم تو آماده ای در راه خدا جان بدی؟ بله خدای من، من عاشق جان دادن در راه تو هستم. من دارم یه مناجات و گفتگوی فرضی بین خدا و علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اجرا می کنم الان. علی جانم حاضری جانت رو در اختیار من قرار بدی؟ خدایا جان من در اختیار تو، هزار بار حاضرم بمیرم، ثابت کرده امیرالمؤمنین. علی جان حاضری شمشیر بکشی جهاد کنی در راه من؟ حاضرم خدای من، در کدام جهاد کوتاهی کردم؟ هرچه تو امر بفرمایی مولای من. علی جانم حاضری اختیارت رو به من بدی؟ بله مولای من، من اختیارم در اختیار شما، تو انتخاب کن برای من. علی جان میخوام یه امری رو برای تو انتخاب بکنم. اگه فاطمه تو جلو چشمت زدن دست به شمشیر نبر. خدایا به علی رحم کن. خدایا به علی رحم کن. خدایا به علی رحم کن. لااقل اجازه بده اون وقتی که قنفذ غلاف شمشیر رو بالا میبره، آقا شمشیر رو بالا ببره. اختیار شدن، من بی اختیارم، مصلحت نیست باشه. فقط خدا میدونه که فاطمه چقدر پیش علی عزیزه. فقط خدا میدونه. نمیشه، من باید یه قصه ای رو براتون بگم. هجرت کرد پیامبر گرامی نازنین اسلام به مدینه. بعد از هجرت پیغامی نوشت برای علی ابن ابی طالب، دست اهل بیت من رو بگیر بیار. فاطمه بنت اسد مادر خود علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا یکی از دختران منسوب به پیامبر گرامی اسلام، برخی دیگه یه قافله شدن حرکت کردن. عباس عموی پیامبر اومد گفت یا علی در روز روشندری میدی دشمنان میگیرن اسیر میکنن اهل بیتو. فرمود نترس عباس، خدا با ماست. این علی ابن ابی طالب جوان محملها رو آماده کرد، حرکت کرد به سمت مدینه. دشمنان 8 نفر از تروریست های خونخوار خودشون رو فرستادن، برید دختر پیغمبر رو دستگیر کنید، بیارید گروگان نگه داریم تا رسول خدا برگرده. غافل از این که غافل دار علیه. کیو میخوای از دست علی رو بگیری؟ فاطمه امانت پیغمبر رو. اومدن حمله کردن. علی ابن ابی طالب با شمشیر آخته زد اسبشون رو دونیم کرد، یه جوری که فرار رو برقرار ترجیح دادن. اصلا ضرب شست علی ابن ابی طالب رو نچشیده بودن تا حالا، دیگه اصلا امکان نداره جلو این آقا برن. این درگیری مختصر شاید موجب شده باشه اهل بیت پیغمبر کمی نگران شده باشن. اومد پشت محمل دختر پیغمبر، از پشت پرده محمل صدا زد یا بنت رسول الله، شما که نگران نشدی از این درگیری؟ در نقلی هست فاطمه زهرا سلام الله علیها صدا زد یا علی، کسی که با تو باشه از هیچ چیز نگرانی نداره. دیگه علی بر مرکب خود سوار نشد، انان ناقه فاطمه رو گرفت، پیاده تا مدینه آمد. میگن وقتی رسید مدینه پاهای علی خون میآمد. بعد این انان ناقه فاطمه رو داد دست پیغمبر، یا رسول الله امانتی تو آوردم. لا اله الا الله، یاد کجا میافتید شما؟ امانتی تو سالم. نوشته رسول خدا شروع کرد گریه کردن، علی رو بغل گرفت انقدر گریه کرد. یه بار دیگه هم علی میخواست امانتی پیغمبر رو برگردان، روش نمیشد، سرش رو نیمه شب بلند کنه. آخر سر قبر فاطمه زهرا با انگشت اشاره متن کوتاهی نوشت، نوشت یا رسول الله فاطمه به تو خواهد گفت چه شد. یعنی من نمیتونم بگم، ببخشید اگه از فاطمه دفاع نکردم. اختیارشو داد، حسدیشو داد، بالاتر از جانشو داد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.